بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب بحث ما رسید به اینجا که عرض کردیم جناب شیخ درباره حدیث شرط المؤمنون عند شروطهم، اگر بخوایم مجموع عبارات ایشون رو در نظر بگیریم علاوه بر عباراتی که در بحث معاتات دارن و علاوه بر عباراتی که در خیارات دارن، در این در واقع اون رساله ای که در شروط بیان فرمودن که در واقع تحقیقی است برای موضوع دلیل شرعی ما در خیار شرط که عرض کردیم سعی کردن اینجا جمع‌بندی بکنن، در این مطلب عبارات تحقیقیشون در باب شرط و تحلیل شرطشون تقریبا باید اونو اضافه بکنیم به اون دو تا عبارت که بشه جمع‌بندی کرد فرمایشات شیخ رو. خب تو این رساله عرض کردیم شیخ اول کاری که میشه ازش خوب استفاده کرد اینه که اون بحث سند رو حل کرده و خوندیم عبارت شیخ رو که اونجا سند رو که میخواد حل کنه قشنگ وقتی میاد این تحقیقش رو درباره یه حدیث شرط پیاده کنه، تحقیق معنای شرط رو پیاده کنه با عبارت و زهر ایزن ان المراد به شرط فی قولهم صلوات الله علیهم المؤمنون عند شروطهم هو شرط به اعتبار کونه مصدرن اما مستعملن فی معنا و اما مستعملن به معنا ملتزماتم که انشاءالله توضیحشو میدیم، اما اینجا شاهدش اینه سند حل شده دیگه، فی قولهم صلوات الله علیهم که اون استفاضه مضمونی و استفاده این تعبیر از کلام اهل بیت، از مجموع کلمات اهل بیت، در واقع شیخ با این استفاضه مضمونی خواسته مشکل ارسال رو در خلاصه قبالی حل بکنه. این اول که توی تحقیق بحث سند حل شده. نکته دوم این بود که شیخ اینجا در این تحقیق خدمت با سعادت شما پنج معنا برای شرط ذکر کرده، دو معنا رو عرفی دیده عرفی حقیقی، یک معنا رو عرفی مجازی، اینا سه معنای عرفیه، دو معنای اصطلاحی هم برای شرط درست کرده. در معنای اول عرفی که جناب شیخ بیان میکنه میگه که شرط معنای حدسی داره که عرض کردم، بعد میفرماد شرط به این معنای حدسیش که مصدریه قابلیت اشتقاق درش هست، میگیم شارط و مشروط و مشروطون له و اینطوری مشروطون علیه و قشنگ اینا رو توضیح میده، فهو شارطون للامر الفلانی و ذالک الامر مشروطون و فلانون مشروطون له و مشروطون علیه، حالا شرط به نفع زیده یا مثلا علیه امر اب نداره. تو این معنای حدسی اون موقع اون درگیریش با قاموس پیش میاد، شیخ میگه این معنای حدسی اشتقاق رو درست میکنه که عرض کردم جلسه قبل مثل امر خودش هم اشاره میکنه که به معنای حدسیش اشتقاق آمر و مأمور و مأمورون به درش هست، یه معنای اسمی داره که جامده، معنای دوم عرفیش که الان میرسیم شیخ میگه دیگه نه اون معنا اشتقاق توش نیست، اگرم اشتقاقی ملاحظه میکنید با مسامحه هست که عرض میکنه. شیخ قشنگ اینجا توی این معنای حدسی بحث قاموس رو ذکر میکنه، در اینجا بحث قاموس رو که ذکر میکنه نظریه صاحب قاموس رو توی خیارات قبول کرد که میشد در واقع الزام ضمنی، اما اینجا نظر قاموس رو نقد میکنه جناب شیخ، و میخواد اینجا اون اطلاقی رو که اونجا بحث شد رو درست کنه تو این اطلاق اینه که تو خیارات خودمون، توی معاطات خودمون قائل شد. ببین اینجا و فی القاموس انه الزام الشی و التزامه. البته عرض کردم اینجا یه جمله ای داره جناب شیخ، ما سال قبلم که بحث میکردیم در صحت اینجا شده معرکه آرا، ما بعدا تو لزوم ازش استفاده میکنیم، خیلی بحثش الان باید بشه. قاموسو که نقل میکنه انه الزام الشی و التزام الشی اف بلبی و غیره، که الان محشین اشکال کردن به شیخ که شیخ تو اونجا گفتی در خیارات گفتی، در سابق قاموس گفته فلبی و نحوه، اینجا داریم میگید فلبی و غیره. ببین تعبیرشون اونجا در واقع بحث خیارات دقیق بود، میگفت سابق قاموس گفته فلبی و نحوه بی، اینجا داره میگه فل بی و غیر بی. مثلا اینجا گیر دادن که خلاصه جناب شیخ شما این نقلی که دارید انجام میدید از قاموس دقیق نیست، که ثمرش رو انشالله بعدا میگیم. اونجا مع ان کلام بعض اهل لغه یساعد علی مد عینا من الاختصاص، ففی القاموس شیخ اونجا ادعا کرد که این الزام اطلاق نداره که شامل الزام ابتدایی بشه، الزام و التزام ابتدایی، بلکه فقط زمنیه. ففی القاموس از شرط الزام و شی و التزامه فل بی و نحوهی، نحو رو ذکر کرده جناب شیخ. اینجا از قاموس که میخواد نقل کنه، غیر بی رو نقل میکنه، نه نحو بی رو. مثلا گرفتاری دارن با نقل شیخ. چرا فرقش چیه؟ فرقش به اینه که اگه گفتم بی و نحو بی یعنی عقود لازم، اون موقع شرط در ضمن عقد لازم الزام و التزامه. اگه غیر بی رو گفتم، خب غیر بی یعنی غیر بی، حتی از عقود جائز، فقط ضمن باشه، اون موقع توی بحث الزام و التزام ثمره پیدا میکنه. که حالا انشاءالله بعدن همینو بحث میکنیم، خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو اینجا بحث داریم. فل بی و غیر بی، یا فل بی و نحو بی. علی ای حال اینجا حالا فکنو علی ذکرن، تا انشاءالله بحث الان ماست، بحث لزومه. اونجا ما تو صحت گفتیم فعلا کارش نداریم، ولی سوال جا پیدا کرد. من تا اینجا فعلا بحث ما، فعلا چیزی که الان شیخ نقل داره میکنه ضمنیته. آیا حرف قاموس که من بگم شرط باید در ضمن عقد دیگری باشه، حالا اون عقد الزامن باید از عقود لازم مثل بی و نحو بی باشه، یا نه هر عقدی چه لازم چه غیر لازم، ولی ضمنیتش اینجا مطرحه. اینشون رو نقل میکنه. بعد جناب شیخ میخواد سوال کنه، بگی خب میدونید لغویین دعوشون دو جوره، بعضی ها تمام موارد استعمال رو ذکر میکنن، چه حقیقی چه مجازی، بعضی ها فقط حقیقی ها رو ذکر میکنن. حالا قاموس چرا استعمال در واقع شرط را در موارد ابتدایی ذکر نکرده؟ شون اشکالش اینه، میگه وقتی شکل موارد الزام ابتدایی و التزام ابتدایی تو کلام صاحب قاموس نمیاد، ما باید این حمل کنیم بر این که این استعمال یا حقیقی نیست، بنابراین که قاموس فقط حقایق رو بگه، یا این استعمال اصلا صحیح نیست، بنابراین که استعمالات حقیقی و مجازی رو گفته، این استعمال اصلا نگفته، پس این استعمال غیر صحیح. بعد جناب شیخ میگه اما چون این استعمال در کلام فصیح ذکر شده و ما روایاتی داریم که استعمال شرط را در الزام و التزام ابتدایی محرز میکنه، به این دقیقا مقابل چیزی که تو مقدمه خیارات گفت، گفت نه، حتی در مثل دعای ندبه و دعای توبه هم زمینیه، سعی کرد از زمینیت دفاع کنه. لذا می فرما ظاهر و حکون و استعمالهی فل الزام الابتدائی مجازن، بنابراین که بعد حقائق رو بگه، استعمال های حقیقی او غیر صحیح، بنابراین که همه استعمالات چه حقیقی چه مجازی رو بگه، از کم دوتا دب دارم لغوی. بعد شروع میکنه شیخ اشکال کردن که اولا این اشکال، این حرف درست نیست، لکن لا اشکال فی صحتهی لبقوهی فی الاخبار کثیرا. بعد روایاتی رو میاد شیخ نقل میکنه که عرض میکنه. بعد اشکال دیگه ای به صاحب قاموس میگیره، میگه تازه این استعمالات استعمالاتی است که قرینه هم ندارن، پس مجازی هم نیستن. اولا صحیحن قطعا، ثانیا استعمالاتی هستن که ظاهرشون استعمال بدون قرینه است، لذا حقیقی هن. بعد لذا میگه چرا نقل نکرده صاحب قاموس؟ میگه یک غفلت کرده. این جنبندی شیخ اینه که حالا موارد رو عرض میکنم بعد، ولی اول جنبندیش رو چیز میکنه. خیلی مرتب با یه مواردی که حالا میخونیم شون میخواد بگه استعمال در کلام فصیح هست، پس استعمال صحیحه. استعمال هم ظاهرش استعمال بدون قرینه است، پس حقیقی است. ای تا اینجا. بعد یه نکته دیگه ای جناب شیخ تا حالا موارد میخونیم، حالا اول اصل این منظومه مدعاهای شیخ رو اینجا لیست کنید، بعد ادلهشون رو میخونیم. بعد شیخ تازه استدلالی هم داره، میگه یه کسی ممکنه بگه خیلی خوب، ما استعمال شرط رو در الزام و التزام ابتدایی قبول داریم، اما آیا میشه گفت که بر مثل عهد و بر مثل نذر هم شرط تطبیق داده شده؟ شیخ میگه بله، تازه اینم میشه گفت. یعنی مثل ای چیزایی که لزوم توشونه، لازم الوفا، میگه بله. وقد اطلق على النذر او العهد او الوعد في بعض اخبار الشرط في النكاح. اینم دو. ببین پس یک ای بود که من بیام این، حالا اگه با یک قبلی بخوام برم این میشه سهش، یعنی یکش اینه که من بگم فقط زمینیه، دوش اینه که بگم نه ابتدایی هم هست، سهش اینه که بگه هم از او ابتداییاتیست که بر مثل عهد و نذر و وعدم تطبیق داده شده. سه. چارش اینه که یکیسی ممکنه میگه تو بی چی؟ شیخ میگه نه، تو بی هم هست. یعنی انصافا بی مرتب چهار مرحله رو شیخ تبیین کرده، قول به زمینی رو گفته، قول به بفرمایید عهد و وعد و نذر رو گفته، قول به بیع رو هم گفته. یعنی قشنگ جناب شیخ مسیر رو تا آخرش رفته. که حالا ادله رو میخونیم. بعد اینجا برای خودش شیخ سوال بعدی رو کرده، این قلت به این که میشه گفت این استعمالات مجازی هم؟ میگه نخیر، مجازی هم نیست. اولا ظاهرش استعمال حقیقیه، بعدم اگر امدائر بشه بین اشتراک معنوی با مجاز، اشتراک معنوی مقدمه. یعنی من بگم در واقع التزام زمینی معنای حقیقیش باشه، التزام ابتدایی معنای مجازیش باشه. التزام ابتدایی در مثل عهد مجازیش باشه، التزام ابتدایی در مثل بی مجاز. نه شیخ میگه نه، ظاهر اینه که حقیقی استعمال، اشتراک معنوی هم مقدمه، پس مطلق الزام و التزام مطرحه. و نظام میگه اما دعوا کونهی مجازن، بالا صحتش رو ثابت کرد، حالا میخواد حقیقی بودنش رو ثابت کنه. قشنگ میاد با صاحب قاموس فیدفعها مضافاً الى اولویت الاشتراک المعنوی و الى ان المتبادر من قولهی، تبادر هم تازه اشتراک معنوی مقدمه بر حقیقت و مجازه، تبادر هم اثبات میکنه جامع را، جامع بین زمینی و ابتدائیش اصل الزام و التزام مطرحه. بعدم میفرماد مضافاً به این دوتا نکته که در واقع اشتراک معنوی مقدمه بر حقیقت و مجازه، تبادرم هست، نه اصلا ظاهر استدلال و استعمال، استعمال حقیقیه، آدم اونجا قرینه احساس نمی کنه. بعدم میفرماد استدلال الامام علیه السلام به نبوی المؤمنون عند شروطین فی ما تقدم من الخبر، که حالا وارد اخبار که میشیم عرض میکنن. اینجا سید یزدی احتمال داده که این استدلال امام مثلا روایت ابن سنانه یا روایت یونس که عرض میکنن. اما ایشون استدلالات رو ذکر میکنه کامل که نه، استدلال بدون قرینه ظاهرش، هیچ قرینه هم توش نیست، ظاهرش اینه که نه، امام استدلال کرده به المؤمنون عند شروطهم، تو اینجا هم شرط ابتداییه، هیچ قرینه هم توش نیست. اگر این فرمایشات شیخ، مدعاهای شیخ، حالا روایتشو میخونیم، درست در بیاد، ایشون میگه و معزالک، اگر روایات رو تأمل کردیم و دیدیم اختصاصی به زم نداره، تو استقلالی میاد، الزام و التزام استقلالی و ابتدایی نه زمنی، تو عهد و نظرم اومده، بلکه تو بی هم صاحب حداق ادعا کرده که کثیر وجود داره، اگه اینا درست شد و معذالک فلا حجت فی ما فی القاموس، حرف قاموس دیگه حجیت نداره، مع تفردهی به، تازه صاحب قاموس تنهاست، و لعله لم یلتفت الى الاستعمالات التي ذکرناها، شاید صاحب قاموس متوجه این استعمالات نبوده، و الا لذکرها ولو به عنوان یشعر به مجاز، حداقل بگه استعمال مجازی، اصلا نگفته. خب اینجا دیگه جناب شیخ معنای اول حدسی میکنه، یک اطلاقشو درست میکنه، دو بر عهد و در واقع نظر و وعد تطبیقش میده، سه بر بی تطبیقش میده، چهار همشو درست میکنه. این فرمایش شیخ میشه معنای اول الزام و التزام، که اگر حالا مدعای شیخ رو روایات درست کنه، روایاتشو میخونیم. میفرماد این معنای حدسی قابلیت اشتقاق و داره، شرط و مشروط و مشروطون له و مشروطون علیه درش درسته، معنا حدثیه دیگه، مصدره، مصدر الزام و التزام. خب اینجا تو اینجا مستحضر بشه دیگه، شیخ داره حرفه در واقع که انه مبنای خودشو میزنه. بعدم اینجا میگه میفرماد تو مقد، گاهی وقتا این معنای حدسی در یه معنای مجازی شرط به معنای مشروط، یه تجوزی در لفظ شرط به وجود میاد به این معنا، بعد اطلاق میشه بر نفس مشروط، که الخلق به معنی المخلوق فیراد و به ما یلزمه الانسان علی نفسه. پس اینجا معنای حدسی حقیقیش الزام و التزامه، معنای حدسی مجازیش اون در واقع ملتزمه. شیخ هم میگه دوتا عرفی هن. حالا بعدا میبینید همین را قشنگ تطبیق میکنه سر المؤمنون عند شروطه. حالا فقط میمونه روایاتش که عرض میکنم. بعدش جناب شیخ میفرماد البته ما اینجا یه معنای دوم میداریم که اون معنا دیگه اسم جامده، توش اشتقاق نیست. اون معنا را توضیح میده، حیثیت عدم اشتقاقش رو هم توضیح میده، خیلی فنی هم توضیح میده، از تقابل تضایف هم خوب استفاده میکنه جناب شیخ. اهمیت این معنا را از معنایی که در معقول وجود داره هم ذکر میکنه، خیلی فنی و دقیق. بعد امر ما دائر میشه بین این سه معنای عرفی، حدسی به معنای خلاصه مصدریش که الزام و التزامه، حدسی به معنای مفعولیش یا جامدش که اشتقاق توش نیست. شیخ میفرمه چون این سه تا عرفی هن، هر سه تا قابلیت دارن تو حدیث شرط بیان. این قابلیت تو حدیث شرط هست، ولی معنای چون عرفی هن، حالا عرفی آخرش هم میگیم، میگه در کنار این سه معنای عرفی که حالا ما سومیشو نگفتیم، دو تا معنای اصطلاحی وجود داره. خب اصطلاح نحات یا اصطلاح علماء اصول که شیخ میگه اصولی ها از معقولی ها گرفتن، خیلی قشنگه. میگه تو معانی اصطلاحی دیگه توی تحلیل روایت و تطبیق روایت از معانی اصطلاحی که مال عرف خاصه نمیشه استفاده کرد. حالا این عبارات رو هم ملاحظه بفرمایید مقداری. همه محشینی که با شیخ کار کردن تقریبا سر همین سفره شیخن. ما اصرارمون اینه که اول احساب بکنیم فرمایشات جناب شیخ رو، که وقتی میخوایم بعدن نظرات بقیه رو که تقریبا در چند جهت با شیخ درگیری دارن عرض میکنم نظر بدیم، فرمایشات جناب شیخ رو در معنای شرط عرفن و اصطلاحاً و کیفیت استعمال عرفیش رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.